ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ترکیه تهدید کرد که ممکن است در خاک عراق دست به عملیات نظامی بزند. نامه معرفی 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی اعلام وصول شد. و بریتانیا تحریم بانک صادرات ایران را لغو کرد. سلام خانم ها و آقایان، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم بهتون در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز سه‌شنبه 4 آبان ماه 1395. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تهدید کرد که چنانچه آنکارا حس کند تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار می‌آید، آماده است در خاک عراق دست به عملیات زمینی بزند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد تهدید احتمالی مورد اشارش از استقرار اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق نام برد. آقای چاوشوغلو در ادامه گفت این حرف تنها خطاب به عراقی ها نیست، بلکه ایالات متحده و تمام کشورهای ائتلاف و همچنین حکومت شمال عراق مخاطب این حرف هستند. شماری از نیروهای ارتش ترکیه در اردوگاه بعشیقه در نزدیکی شهر موسل مستقر هستند و در حالی که دولت عراق خواستار خروج این نیروها از خاک عراق شده، آنکارا بر ادامه حضورش در بعشیقه پافشاری می کند. نامه معرفی 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 4 آبان ماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این نامه رضا صالحی امیری برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود سلطانی فر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و فخرالدین احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به این 3 وزیر پیشنهادی هفته آینده در مجلس برگزار می شود. رضا صالحی امیری، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی و مسعود سلطانی فر پیش از این هم برای عضویت در کابینه 11 از طرف حسن روحانی پیشنهاد شده بودند، اما مجلس 9 با آنها مخالفت کرده بود. وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز سه‌شنبه 4 آبان از لغو تحریم بانک صادرات ایران و آزاد شدن دارایی‌های این بانک خبر داد. شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در 4 فروردین 1391 و در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای بانک صادرات را در فهرست سیاه قرار داده و دارایی‌های آن را مسدود کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول بانکی ایران نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارایی‌های آزاد شده بانک صادرات در شعبه لندن این بانک فعال خواهد شد. وبسایت پرس تیوی، رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، نیز روز سه‌شنبه با درج این خبر نوشت این تصمیم در راستای تغییر مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با لغو تحریم‌های ایران صورت گرفته است. و به گزارش خبرگزاری ایلنا، 3 نماینده اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس از توضیحات وزیر اطلاعات قانع شدند که عبدالرسول دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. دوری اصفهانی نماینده بانک مرکزی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 بود. رسانه‌های ایران مرداد ماه گذشته خبرهایی درباره متهم شدن او به جاسوسی منتشر کردند. جواد کریمی قدوسی، حسین علی حاجی دلیگانی و حسین مقصودی، 3 نماینده اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری، از توضیحات وزیر اطلاعات درباره آنچه پروژه نفوذ خوانده شده قانع شدند که دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. روز دوشنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به عنوان برندگان جایزه سالانه انستیتیوی سلطنتی چاتام هاوس در لندن اعلام شدند. این جایزه همساله به کسانی که در جهت پیشبرد تفاهم بین المللی تلاش کردند اهدا می شود. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
روز دوشنبه در لندن از قول داوران انستیتوی سلطنتی امور بین الملل، سازمانی که با نام چاتام هاوس معروف است، اعلام شد که جایزه امسال این انستیتو به 2 دیپلمات آمریکایی و ایرانی و به عبارتی وزیران خارجه 2 دولت آمریکا و ایران تعلق گرفته است. در توضیح این تصمیم داوران چاتم هاوس بر تلاش‌های بی‌وقفه آقایان کری و ظریف در پیشبرد گفتگوهای موفقیت‌آمیز ایران با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از قدرت‌های بزرگ جهان و دستیابی به یک توافق تاریخی در محدود ساختن برنامه اتمی ایران طی سال 2015 میلادی تأکید کردند. چاتم هاوس این توافق را یک دستاورد در امور بین المللی در قرن 21 توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی این انستیتوی بریتانیایی منتشر شده، شخصیت‌های دیگری مانند لوران فابیوس، وزیر خارجه پیشین فرانسه نیز کاندیدای دریافت جایزه سالانه چاتم هاوس بودند. این بیانیه توضیح می‌دهد که شیوه گزینش کاندیداها برای دریافت جایزه سالانه نیز به طور مستقل و با تکیه بر داده‌های تیم پژوهشی این انستیتو صورت می‌گیرد و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیشترین آرای داوران را به عنوان برندگان جایزه در سال 2016 میلادی کسب کردند. انستیتوی سلطنتی امور بین الملل چاتم هاوس در سال 1920 میلادی 96 سال پیش در لندن برپا شد و اعطای جایزه سالانه نیز از سال 2005 میلادی 11 سال پیش جزو برنامه‌های آن قرار گرفت. از جمله برندگان پیشین جایزه چاتم هاوس خانم آن سنگ سوکی، آزادیخواه برمه‌ای، پزشکان بدون مرز، بنیانگذار مایکروسافت بیل و همسرش ملیندا گیتس و خانم هیلری کلینتون به هنگام تصدیش در وزارت خارجه آمریکا بودند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه به نقل از بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه آن دولت گزارش داد که آقای ظریف جایزه ویژه مؤسسه معتبر بین المللی چاتم هاوس را متعلق به ملت ایران می داند. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف در مراسم دریافت این جایزه حضور نخواهد یافت. دلیل این تصمیم هم مشغله زیاد وزیر خارجه ایران ذکر شده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره اهدای جایزه مشترک به جان کری و محمد جواد ظریف.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در زندان به سر میبرد، در واکنش به صحبت‌های دادستان کل جمهوری اسلامی در نامه‌ای از زندان خواسته است هر آنچه از وی دارند منتشر کنند. در پی نامه شماری از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی و نقض حکم 16 سال زندان او، مقام‌های ارشد قضایی جمهوری اسلامی با این درخواست مخالفت کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
من یک فعال حقوق بشر هستم. تا کنون نوشته هایم با محوریت قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق نوشته شده بر اوراق کتاب بوده است. اما این نامه را از داخل زندان و بر مبنای حیثیت و شرف انسانی می نویسم که بر اوراق و کتب قانون نانوشته اما بر جانم حک شده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین افزوده است: من یک انسانم، من یک شهروند آزاد ایرانیم، پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیم نخواهم داد و تا احقاق حقم و اجرای عدالت سکوت نخواهم کرد، پس منتظر شنیدن سخنانی هستم که مبنای حقوقی داشته باشند. نرگس محمدی در نامه خود از زندان اوین نوشته است: جناب آقای دادستان، قوه قضاییه که شما نیز عضوی از آن هستید، حکمی غیرعادلانه علیه این جانب صادر کرده که به الزام قانون زندان را تحمل خواهم کرد. نه قصد تخطی و فرار دارم و نه قصد بازگشت دارم، اما مطمئن باشید پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه تنها وضعیت نامناسبی ندارند، بلکه برگی افتخارآفرین از مبارزات حق طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت دادند و خواهند داد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل، و حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را از عناصر مطرود و جزئی از یک ضلع مثلث شوم توصیف کرده، درخواست نمایندگان مجلس برای رسیدگی مجدد به پرونده وی را تقبیح کردند. نرگس محمدی 2 سال پیش به دنبال احضار و بازجویی از وی در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت:
از اون سوال کردن که شما یه بار آخر جلسه بود، گفتن یه بار مرور کنید همه این سوالی که از من پرسیدید. همه اونها در اونجا فعالیت مدنیه و این نشون میده که نهادهای امنیتی فعالیت‌های مدنی و فعالیت‌های ضد امنیتی میخوان تلقی بکنن، یعنی جزء جرایم امنیتی میخوان بیارن.
جمهوری اسلامی نرگس محمدی را مجموعاً به 16 سال حبس محکوم کرده است، حکمی که نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر محکوم کرده و خواهان آزادی فوری نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند. مجید محمدی، جامعه شناس حقوق در آمریکا، در خصوص فشارها علیه نرگس محمدی به رادیو فردا میگوید:
پرونده سازی و بعد محاکمه، صدور حکم برای خانم محمدی از الگوی معمول دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حکایت می‌کنه. نخست اتهامات ساختگی و واهی، بعد شکنجه روانی در سلول، دادگاه غیرعلنی. هر چقدر زندانی شجاعانه‌تر در فرایند دادرسی ظاهر بشه، طبعاً فشار بر او بیشتر خواهد بود. خانم محمدی به خاطر شجاعتی که داشته امروز مورد توهین و ناسزاگویی دادستان کل کشور قرار میگیره، که البته این فقط نه به دلیل شجاعت ایشون بلکه به دلیل زن بودن ایشون هم هست.
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی خواهان همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی شده است.
پس از شنیدن این گزارش، نوبت به همراهی با نظرات شما مخاطبان رادیو فردا میرسه. نظراتی که شما در مدت 24 ساعت شبانه روز از راه‌های مختلف ارتباطی با رادیو فردا در میان میگذارید و ما بخشی از این نظرات رو هم اکنون آماده کردیم که با هم دیگه میشنویم.
درود بر شرف شیرزنی به نام نرگس محمدی. ملت با قلب خود پشتیبان شماست، تنها نیستید. جناب قاضی القضات رژیم اسلامی، دست از این نوع تهدیدها بردارین که به جای بررسی موضوع شاکی را به حبس میکشید. این یک شیوه قدیمی و غیر قابل قبوله. به پرونده آقای پالیزار، یاشار سلطانی، ستار بهشتی و دیگران نگاه کنید و بگویید متهمان پرونده چرا جایشان با شاکیان عوض شد.
می‌خواستم در مورد سخنان صادق لاریجانی بگم که آقای لاریجانی، شما میگید رادیو مثلا فارسی زبانای مثلا بیرون از کشور دروغ میگن، ولی ما مردم ایران میگیم از دروغگو هم دروغگوتر داریم.
این نه که آمریکا ریش جمهوری مثل آقای اوباما دیگه دیرشون نخواهد اومد. باید اوباما را رهبر کل جهانش کنن. باور کن ارزشش رو داره.
خواستم به شیخ حسن روحانی بگویم که چرا این جمله از وصیت‌نامه امام را مسئل می کنیم که فرمودن اگر ما زیر شکمه سلطه‌گران و رفاع الله برسیم بهتر از به خاطر رفاه اجتماعی تحت سلطه اینها قرار بگیریم. وانگهی در سال 90 500,000 بشکه نفت فروش میاد، الان 4 میلیون بشکه نفت فروش میاد. این روش اقتصادی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های ترکیه در مورد انفجاری که صبح امروز سه‌شنبه در آنتالیا رخ داد سکوت کامل خبری برقرار کرده و انتشار هر گونه خبر نوشتاری، دیداری، اینترنتی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی را موقتاً و تا معلوم شدن نتایج تحقیقات ممنوع کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که انفجار یک خودرو در پارکینگ اتاق بازرگانی آنتالیا بیش از 10 زخمی بر جا گذاشته است. انفجار قبل از تشکیل جلسه‌ای که قرار بوده شهردار شهر در آن حضور داشته باشد رخ داده است. ترکیه در 18 ماه اخیر شاهد انفجارهای تروریستی متعددی بوده و عامل این حملات را نیز حزب کارگران کردستان پیکاکا و افراطیان اسلامی معرفی کرده است. با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر که شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود. لحظات خوب و آروم داشته باشید.